بسم الله الرحمن الرحیم. پس از اون که در بخش اول به حدود 14 دلیل برای عدم جواز نظر پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم به جز یکی از اونها که تا اندازه قابل قبول بود، سایر ادله از دلالت تامی برخوردار نبودند. آنگاه پرداختیم به بیان ادله جواز نظر در نقطه مقابل طایفه اولا. در طایفه ثانیه که ادله مجوز است، رسیدیم به دلیل سوم که عبارت بود از خبر جابر و دلالت اون را ملاحظه کردید در همون قصه زیارت و عیادت جمعی همراه پیامبر نسبت به حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها. اولین مناقشه در روایت عبارت بود از بحث سندی. در بحث سندی مفصل ابعاد مختلف سند مورد بررسی قرار گرفت و تقریبا می شود گفت که همه جهات سند قابل تصحیح بود، جز عبید بن شریح بن معاویه که لم یرد فیه توثیق ولا تضعیف و یک وضع مجهولی داشت. از این جهت گرچه سایر روات به شکلی قابل تصحیح بودند، اما عبید بن شریح قابل تصحیح نبود. از این جهت است که پذیرفتن اعتبار سند متوقف بر این است که کسی کل روایات کافی را بپذیره. اگر کسی گفت که همه اونچه که در کافی شریف آمده است اعتبار داره الا ما خرج به دلیل، اینجا میتواند به این روایت اعتماد بکند، وگرنه راه دیگری وجود ندارد به خاطر وجود عبید بن شریح در سند. حتی اون راههایی که اجلا و امثال اینها هم که لازم نیست توثیق وارد بشه اینجا صدق نمیکنه، چون آقای عبید کسی نیست که کثیر الروایه باشه، شناخته شده باشه، یا اجلا زیاد از اون نقل کرده باشند. به امثال اینها هیچ کدام از اون قرائن هفتش دهگانهی که در مورد اشخاصی که لم یرد فیهم توثیقون ولا تضعیف قابل تطبیق بود در عبید نیز. از این جهت تنها راه اعتبار بخشی به این روایت جابر پذیرفتن همه روایات کافی است که بعضی از انظار اینطوره. از اشکال اول به دلالت روایت که سندی بود بگذریم، 4-5 اشکال دیگر هست که اونها دیگه جنبه دلالی داره. اشکال دوم همون بود که جلسه قبل عرض کردیم و بر کلمات صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی و امثال اینها، امثال این بزرگان آمده است که این روایت را از مدلولی نمی شود پذیرفت، به دلیل اینکه این شکل از تشرف امثال جابر محضر حضرت فاطمه زهرا منافات داره با اون مقام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و اینکه بروند برای زیارت بعد پارچه‌ای که بتونه اون رو خوب بپوشانه نباشه و حضرت بفرماد که خودی فضل ملحفتی که فقنعی بهی رأسک، تعبیر کردن که این در مورد افراد متعارف هم نیست و کیفه به حضرت زهرا سلام الله علیها با اون مقامات و جایگاه و منزلتی که دارن. این اشکال دوم و دلالی در روایت بود. کسانی هم از این جواب دادند که این یک استبعاده و منافاتی با عرض شد که مقام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نداره و روایات و قصص دیگری هم داشتیم و داریم در کتب تاریخی که مثل سلمان، ابوذر و بزرگانی از این قبیل محضر حضرت فاطمه زهرا مشرف می شدند، با ایشان گفتگو می کردند، در خانه شون حضور پیدا می کردند و امری که غیر قابل قبول باشه میگن در این قصه وجود نداره، به خصوص که اگر به این توجه بشه که خذی من ملحفتک فقنعی بهی رأسک، ملحفه لباسیست که کاملا میپوشانه، همچین تعبیری داره، لحاف اصلا یعنی ما تغط تابهی، یعنی چیزی که کامل میپوشونه. اگر این باشه ملحفه در واقع یک لباس مثلا وسیعی بوده و فضل ملحفه ممکنه بگیم در حد همین چادرها کارایی داشته، در حالت مثل عبا و امثال این هاست، حتی ممکنه این ملحفه هم شبیه همین عباهایی که حالا عرب هم دارند و زنان عرب دارند و امثال اینها، شاید هم اون وقت بوده. البته ما الان سبک لباس اون وقت رو دقیق نمیدونیم، ولی از این که تعبیر داره خودی من ملحفته که، و در لغت هم راجب ملحفه آمده لباس گشاد و بزرگی که یغت تابه البدن، مثلا چنین تعبیری در تعریف ملحفه آمده. اگر این باشه یک چیز خیلی مستبعدی نیست، لباس بزرگ و گشادی است که راحتی میشه یک قسمتش را کامل سر را پوشوند. اولا ملحفه که میگه معناش اینه که کل بدن با اون پوشونده بوده، کامل بوده پوشش بدن. سر مبارک حضرت بوده که اونم به دلیل اینکه لباس بزرگی بوده قابل پوشاندن بوده. از این جهت علی رغم اینکه بعضی خیلی رو این مانو دادن، از جمله در استعار رقاب که این با شأن حضرت سازگار نیست و کوچکتر و پایین تر از حضرت هم این اقدام رو نمی کردن، به نظر میاد که خیلی استبعادی در این نیست. اگر فرض بگیریم که اون ملحفه و لباس بزرگ و گشاد لباسی بوده که با یک کمی تغییر در جهت اونو بالا آوردن یک قسمتی از اون سر را می پوشنده و به شکل طبیعی انجام می شده و بعد رفتم تو اون زمان دیگه، تو اون زمانم این امور مرسوم بوده و چیزه شاید خیلی مستبعدی نباشه. اشکال سومی که به دلالت روایت وارد شده اون قسمت اخیر روایته. از جهت دیگری قسمت اخیر روایت با اعتبارات سازگار نیست. قسمت اخیر روایت اینه که حضرت دعا فرمودند که اللهم مشبع الجوعه و دافع الضیعه اشبع فاطمه بنت محمد صلوات الله علیه. قال جابر میگه بعد از دعای حضرت فوالله لنظرت الى الدم ينحدر من قصاصها حتی عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك اليوم. این کلمه آخر و فقره آخر محل استدلال برای اشکاله. میگه که طبق این روایت بر اثر دعای حضرت دیگه اصلا هیچ وقت فاطمه زهرا گرسنه نشد. گفته میشه این قابل قبول نیست، اعتبار با این مسئله مساعد نیست. اگر امکان پذیر هست که با دعای حضرت کسی این وضع رو پیدا بکنه که هیچ وقت دیگه احساس گرسنگی نکنه، اما اگر چنین معجزه‌ای بود حتما لشاع و بانه. اگر با این دعای این چنین حضرت فرموده بودند و بر اثر این دعا فاطمه زهرا سلام الله علیها اون وضع طبیعیشون تبدیل شده بود به وضع فوق العاده اعجاز آمیز، این لشاع و بان و لنقل و لروی فی الاخبار و الاحادیث، در حالی که جایی اینجور چیزی ما غیر از اون چه که در این روایت آمده جایی دیگری ندیدیم. حاضر اولا که اگر بود لشاع و بان، در حالی که چیزی و خبری از این معجزه و آثار باقی مانده از این دعا به عنوان یک دعای نافذ و اعجاز آمیز وجود ندارد. ثانیاً بالاتر از این چیزهایی خلاف اون نقش شده، اون گرسنگی حضرت در قصه های مختلفی که گفته شده، از جمله اون چه که در مورد شأن نزول سوره هل اتی آمده و امثال اینها، شواهدی خلاف این را میرساند و افاده میکنه. ولذا هم در کلمات مرحوم آقای خویی، هم در استعار رقاب و ظاهرا در کلمات مرحوم آقای داماد هم هست که لا یمکن تصدیق هذا نقل، و اینکه حضرت هیچ گرسنگی دیگر نداشت. این هم اشکال سوم و دومین اشکال دلالی در روایته. این را هم پاسخ دادند به این که اولا تاریخ این مسئله روشن نیست و شواهدی که آورده میشه بر گرسنگی حضرت و نزول آیات مثلا سوره هل اتی و بعضی قصه های دیگه شاید اونا مقدم بوده و این قصه مؤخراً واقع شده، همین احتمال کافیه برای اینکه این پذیرفته بشه. و اگر این احتمال آمد اشاره که و گفته شد که این در اواخر عمر شریفشون بوده و متأخراً واقع شده، دیگه لشاع و نقل هم خیلی وجهی نداره، برای اینکه اگر بود و در یک فترت طولانی این وضع را حضرت داشت قاعدتا نقل می شد، ولی اگر در فترتهای متأخر بوده، 2 ماه 4 ماه 5 ماه قبل از ارتحال رسول خدا این اتفاق افتاده باشه، دیگه خیلی عرشبت که منافاتی با اون شواهد گرسنگی های قبلی ندارد و شاع و نقله هم خیلی دیگه ضرورتی نداره، برای اینکه بعد دیگه ارتحال حضرت واقع شد و افتاد تو مسیرهای دیگه و شهادت حضرت. از این جهته که نمیشه به صرف یک استبعاد روایت رو کنار گذاشت، در حالی که یک احتمالاتی وجود داره، احتمالات متعارف و نسبتا معقولی هم وجود داره. بله، این نکته هم نکته درستیه که این نوع اجازها یک باره که در یه امور اجتماعی و عام البلوا و در معرض اطلاع دیگران اتفاق میفته، اونجا لشاع و نقل صدق میکنه، اما یک امری که مربوط به حال شخصی حضرت بوده و لا یطلع علیها الا نفسها و غیر از اون دیگه با یه شواهدی با شکل‌های خاصی میشه اطلاع پیدا بکنن، اینقدر هم اهمیت اونجور نداره که اگر بود لشاع و نقل و رویه. بله، اینم نکته ایست، اینم یک جهت. و جهت دیگر هم این که فما جاعت بعد ذالک الیوم، مقصود نیست که اصلا گرسنه نمی شدن، اون که خیلی بعیده که اصلا گرسنه نشوند، بعیده، اصلا غذا خوردن و تداوم حیات بیشتر به اینه که حس تشنگی و گرسنگی به انسان دست بده، احتمال زیاد اینه که فما جاعت بعد ذالک الیوم یعنی جوعهایی از این دست، گرسنگی های شدیدی که شخص را بیتاب بکنه، این مقصوده و این مستبد نیست. حتی در اون قصه هایی هم که در شأن نزول سوره هل اتی و امثال اینها آمده، ممکنه بگیم نسبت به خود فاطمه زهرا و امیرالمومنین غلبه جو و امثال اینها رخ نمیداده. بله رو شکل عادی واقعا سه روز کسی چیزی نخوره این خیلیه، ضعفم داره، اما اینکه غلبه پیدا بکنه در اون شکل خیلی طاقت فرسا ممکنه بگیم نبوده، حتی اگر جلوتر هم اتفاق افتاده. خب این هم اشکال سوم و دومین اشکال دلالی که استبعاد این فما جاعت بعد ذالک الیوم باشه. با این سه چهار نکته که گفته شد احتمال توجیه وجود داره و همین کافیه، لازم نیست بگیم حتما اینطور بوده یا اونطور بوده، چون اصل اینه که این نقلی که گفته شده یک نقل درستی است، یک استبعادی در کاره، میگیم یه محتملاتی وجود داره که این استبعاد را کاهش میده تا حدی توجیه میکنه و همین یکی برای اینکه روایت پذیرفته بشه. این سه چهار نکته یه مقدار تسهیل میکنه پذیرش دلالت روایت را. یک نکته دیگری هم وجود داره که چون مشترک با اون بعدی هاست بعد عرض میکنیم. اشکال چهارم به دلالت این روایت این است که بله این همون جهت مشترکیه که با بعدی هم داره بعد عرض میکنیم، همین نکته است. اشکال چهارم یا سومین اشکال به دلالت روایت این است که مقصود از این روایت در اونجا که می‌فرماد فنظر تو، جابر میگه که فنظر تو نظر تو، یا اون که میگه ازن وجه و فاطمه اسفر، که نگاه خود را داره جابر نقل میکنه، این نگاه ممکنه که یک نگاه اونجا و بعدم داره که فوالله لنظر تو الى الدم ينحدر من قصاصها، این نگاه که در دو جا آمده، یکی و اذن فدخل رسول الله و دخل تو و اذن وجه فاطمه اسفر، که یعنی نگاه کرد، و دومین موضع هم در ذیل روایت است که قال جابر فوالله لنظرت الى الدم ينحدر من قصاصها حتی عاد وجهها احمر. این دو نگاه که در دو قطعه و فقره آمده نگاه اتفاقی بوده و نگاه از شبت که غیر عمدی و اتفاقی، یا حالا اولین نگاه بوده که بعضی در اولین نگاه میگن اشکال نداره. تمامیت استدلال به این روایت برای جواز نظر به این است که بگیم این نگاه اولی در فقره اولا که ازن وجه فاطمه اسفر و نگاه بعد در فوالله لنظر تو، اینا نگاه های آمدانه مستمر بوده که منطبق میشه بر محل بحث و محل نزاع، چون محل بحث اینه که نظر به طور لااقل اون جای اصلی که محل کلام و بحث اینه که کسی به طور آمدانه و نه به نگاه اتفاقی و به شکل مستمر به چهره اجنبیه نگاه بکنه، البته بدون التزاز و ریبه، این محل کلامه، یا لااقل مهمترین فرض محل کلام اینه. اما روایت ممکنه حمل بشه بر اون نگاه غیر آمدانه یا نگاه و نظره اتفاقیه و عابره که همجور نگاه کرد و تمام شد. و به این با این احتمال روایت میشه اخص از مدعا یا خروج از مدعا میشه یا لااقل میشه اخص از مدعا. مدعای ما بخش عمدش اون نگاه عامدانه است که پیوسته نگاه بکنه، نه با یک نگاهی یک بار و بعد فرو بستن نگاه. این هم اشکال چهارمه که اصلاح الرقاب رو اینم خیلی مانو داده و به این نکته میشون اشاره کرده که این مواردی که فعلی نسبت به فاعل داده میشه در قالب افعال ماضی یا مضارع ظهور در عمد و تعمد نیست. فنظر تو میگه این با نگاه غیر عامدانه هم سازگاره. یا اذن وجه فاطمه که اثر که انه بطن و جراده، مثلا با نگاه غیر عامدانه و اتفاقی و نظره خاطفه و سریعه هم سازگاره و ممکنه اون مقصود باشه که از بحث خارج میشه. این هم پاسخی که داره این است که ظاهرا این مسئله خلاف متفاهم از روایته. این که در ابتدا جابر میگوید که اذن وجه فاطمه اصفر که انه بطن و جراده، مثلا خود این تعریفی که میکنه، تعبیری که میکنه از عمق اون حالت حضرت و چهره حضرت، این با یه نگاه عابره سری سازگار نیست. و حالا اگر اون رو هم بپذیریم بگیم وارد شد و ازن وجه فاطمه اثر با یه نگاه دید اینجوریه، اگر در فقره اولا فرمایش مستشکل رو بپذیریم بگیم این نگاه یک باره سریع بود، اما واقعا در اون فقره ثانیه که فوالله لنظر تو الدم ینحدر من قصاصها حتی عاد وجهها احمر، این خیلی بعیده حملش برای نگاه اتفاقی یک نگاه رو برمیداره که متوجه شد که چهره تغییر کرد. تغییر چهره دقایقی طول میکشه، یک زمانی داره، این نگاه استمراری اونجا وجود داره، بدون اون خیلی بعیده. ضمن این که اون افعال هم که نسبت میده یک مبدعی را به فاعل، در همه جا اینطور نیست، ولی غالبا ظهورش ظهور فعل صادر عن اختیارنه. از این جهت به نظر میاد که نمیشود گفت که این نگاه یک نگاه نظره اولا بوده یا نظره غیر اختیاری بوده. به نظر میاد که این نظره مستمره بوده و اختیاری هم بوده.
خب خب که متفاوته، چون که پیغمبر مثلا هر رو میبینم که چهره مثلا زرد رنگه، اما ایشون طبیعی نظر داره، این نظر با رأی که متفاوته، مثلا ببینید غالب مواردش مثلا نگاه مثلا آدره هست، نظره آدره هست، اما توی رأی رو دیدن یک نگاه کامل و با علم
و علم. بله، حالا هم اون بحث تفاوت و فرقها با ببینیم و دقت بکنیم، شاید اینطور نباشه. ثانیاً در این نوع موارد که جابر داره قصه نقل میکنه اون دقتها ملحوظه، اینم محل کلامه. ثالثاً هم این که بله ممکنه کسی اون فرق رو هم بگه که چیه اون فرق؟ اینه که رؤیت با دقت ممکن نه، این به عکسه که در رعا میگن حالا دید، ولی نظره میگن درش یک دقت بیشتریه. اینجوری شاد باشه. بعد در هر صورت به شکل عرفی وقتی کسی داره این صحبت رو نقل میکنه، قصه رو نقل میکنه، وقتی میگه دیدم که چهره زرد، بعدم میگه نگاه کردم دیدم که به سرعت این چهره تغییر پیدا کرد، از رنگ زرد قرمز شد و حالت طبیعی پیدا کرد، به نظر میاد این نگاه معمولی، نگاه خاطف و یکباره ای نیست، نگاهی است که بالاخره به صورت طبیعیشون نگاه میکرده. این هم اشکال چهارم در اینجا. اشکال پنجم از زاویه دیگری می شود در روایت یک تردیدی به وجود آورد، و اون زاویه دیگر این است که در همین ذیل و آخرین فقره روایت داره که لنذرت الى الدم ينحدر من قصاصها حتی عاد وجهها احمر. قصاص همون منبت شعر، اون اولین جاهایی است که مو می روید، و ظاهر روایت این است که به قصاص هم نگاه کرده. به قصاص نگاه کردن هم ملازم است با نگاه به خود شعر در همین حاشیه صورت. نمیشه که به قصاص یعنی منبت و جای روییدن مو نگاه بکنه و به مقداری ولو بسیار اندک از مو نگاه نکنه. بنابراین اگر نگاه به قصاص بود، ملازم است با نگاه به قطعه ای و یک بخشی ولو کوچک از مو. این میشه مفهوم روایت. و هذا لا یمکن الالتزام بهی، از لحاظ فقهی جایز نیست، تازه اگر هم جایز باشه این واقعا سازگار نیست با نگاه به حضرت زهرا سلام الله علیها. این دیگه واقعا سازگارم نیست که نگاه کرده به منبت که ملازم است با نگاه به مو ولو کم. این فقهن درست نیست و از حیث منزلت و مقام و مرتبه هم اینجا دیگه سازگاری وجود نداره. یه هم اشکال پنجمیست که از در کلمات مرحوم آقای داماد در همین تقریرات صلاتشون در اون بحث ساتره. این اشکال پنجم هم پاسخ داده شده. اولا به این که دیگه ممکنه کسی بگه اون نگاه به قصاص که ملازمه با موه، اون دیگه حالا به قصاصش نگاه مستمر نبوده، اون نظریه مثلا خاطفه و عابره بوده. ثانیا این که اگر در جمله دقت بشه اون تلازم وجود نداره. جمله اینه که فوالله لنذرتو الدم ينحدر من قصاصها حتی عاد وجهها احمر، میگه دیدم که از بالا طبیعی شد. این ملازم نیست که خود اون بالا را که ملازم با مو هست دیده بشه، همین که میبینه چهره داره تغییر میکنه میگه دیگه یعنی تمام صورت تغییر پیدا کرد. ملازمه بین نگاه به این درک تغییر چهره به طور کامل با این که به مو هم ولو کمی نگاه کرده باشه محل واقعا تردیده و نمیشه این رو از جمله استفاده کرد. ضمن این که این تعبیر ينحدر الدم من قصاصها حتی عاد وجهها احمر، این اصلا تعبیر خود کناییه که میگه دیدم از اون بالا چی شد، مقصودش اینه که یعنی چهره تغییر کرد. ولی خیلی بعیده که کسی بگه حالا مثلا وقتی چهره از حال زرد به حال قرمز و طبیعی تبدل پیدا میکنه بگیم مثلا از بالا شروع شد آمد. به نظرم اصلا کل این جمله حالت کنایی داره، یعنی چهره تغییر پیدا کرد، صورت به طور کامل به شکل طبیعی در آمد.
الان من یه مقدار به
نوشتن پایین تر هم اگر نگاه
بالا میشه اینم هست بله، یعنی در واقع از اون پایین تر که حس کرد که تغییر کرده دیگه حدس میزنه که یعنی کامل تغییر کرد دیگه، اینم ممکنه. البته یک پاسخ دیگری هم داده شده که خود این قصه اطراف صورت در حد یک کمی از این موها اینم محل بحثه، بعضی اینم رو جایز میدونن، منتها اینجا اون رو بعیده بشه پذیرفت نسبت به زهرا سلام الله علیها. از این جهت هست که این اشکال را هم ممکنه پاسخ بدیم. اشکال ششم این است که کسی ممکن است بگوید این اتفاقی که داره نقل میشه قبل از نزول آیات حجابه، این مال اون اوائله که آیات حجاب نازل نشده بود. وقتی که آیات حجاب نازل نشده طبعا اینا طبیعیست به این شکلی که اینجا آمده، و جابرم اگر نگاه هم کرده مال قبل از نزول آیات حجابه، و در حالی که آیات حجاب که بعد آمده می شود گفت که دیگه ناسخ بوده، اینا همه مربوط به قبله، با آیات حجاب اینا دیگه میره کنار. این هم اشکال ششمه که این هم پاسخش روشنه، پاسخش این است که نسبت این روایت با آیات حجاب نسبت تساوی نیست که بگیم اون قبل بوده بعد آیه آمده اون رو نسخ کرده، یعنی قرآن آمده سنت رو نسخ کرده. این نسخ در صورتی است که تساوی باشه بین اون چی که در روایت آمده و اون چی که در آیات حجاب آمده، در حالی که تساوی نیست. این اخص از آیات حجابه، بحث نگاه به چهره است، اونم نگاهی که همراه با التزاز و ریبم قطعا نبوده، یک صحابی بزرگ بوده، فاطمه زهرا بوده، اصلا اجواء این عیادت و ملاقات اجواء معنوی و کاملا غیر التزازی و ریبه‌ای است. این اخص از آیات حجابه که میگه باید پوشش داشته باشه، و تقدم خاص بر عام یا تقدم مخصص یا مقید بر عام اینا الا ماشاءالله وجود داره، و اگرم ثابت باشه معنا نداره که دلالت اینو بذاریم کنار بگیم این نسخ شد، بلکه این شکل مقید داره، به ویژه که این روایت را امام باقر از امام از جابر نقل میکنه، اونم به عنوان یک امری که بالاخره امام داره نقل میکنه، این اعتماد بر اون را بیشتر میکنه. اینم یک جهت. یک جهت هم این که اینو دیگه من کار نکردم، باید دید که آیات حجاب چه تاریخی نازل شد. این قصه حتما در مدینه بوده دیگه، حالا سال ازدواج حضرت زهرا و امیرالمومنین هم چه سالی بود؟ سال 53 و 54 بعد از هجرت بود دیگه. بله بعد، بله، چون از امام حسن و امام حسین سال 54 هم دیگه تولدشون، ازدواج بعد از هجرت بوده و یک سال. نزول آیات حجاب را من نگاه نکردم ببینیم کی بوده، در صورت اینا قصه ها همه در مدینه اتفاق افتاده.
راوی آیات حجاب آیشه هست، آیشه چه سال بود؟ ترکیب سوره نور 102 و 104
رو اواخره
هم سوره احزاب هم نور
سوال مدنی که مدنیه، حالا میخوانیم اوائل اواخره این جهت رو من دیگه فرصت نکردم ملاحظه بکنید، ممکنه در این جهت هم یه تغییری پیدا بود. خب
سحن نوزی که قبلنا برای
آیه که زهانی سیست که بدرک مستقیم پیدا
بود، اونم داستان مدینه است. من مدینه است مثلا بعد این پروشنفکت ها استناد میکنم میکیم آیات متأخر بوده، میگه شما چرا که
اول به اینجا باید که بله حالا اونم رو با دقیق دید که جوابی غیر از این جواب ها پیدا میشه یا اینکه نه واقعا این قبل از نزول آیات حجاب بوده. البته اینکه خدمت فاطمه میرفتن و در خانهشون مرد هام حضور پیدا میکردن این تا اواخرم بوده، مطالعه کیفیتش که حضرت مستقیم میدیدن نمیدیدن ایناش خیلی شاید واضح نباشه. خب این اشکال دیگر و ششمی بود که پنجمین اشکال دلالی بود. نکته ای که اینجا در چند تای از اینا وجود داره یه پاسخ مشترکه اینه، با اون تفکیک که در حجیت قطعات روایات ممکنه کسی بگوید آه این روایت این قسمت و این قسمتش ما نفهمیدیم یا اشکالی درش میبینیم، یعنی این که اون قصاصه ها اینجا آمده این برامون معلوم نشد که چطوریه، یا این گیر داره اشکال داره، یا اون قسمتی که دیگه حضرت هیچ وقت گرسنه نشد این برای ما مفهوم نیست، این منافات نداره که اون قطعه اصلی مورد استدلال حجت باشه. تفکی که در حجیت در فقرات یک روایت این امر پذیرفته شده است، لااقل جمع زیاد این رو میپذیرن. این مجموعه درسته که به عنوان یک قصه نقل میشه، اما اینکه یک قطعه هایی از اون سازگار با قواعد و ضوابط نیست، این موجب میشه که ما به کل روایت بدبین بشیم بذاریم کنار، یا اینکه و این نه کل رو نذاریم کنار. به عبارت دیگه این علائم کذب روایت یا وضع روایت میشه، یا اینکه نه یه قسمتش رو ما نفهمیدیم. به خصوص اگر در اون قسمت ها ما نگیم حتما خلاف ضوابط و قواعده، بلکه بگیم یه ابهامی داره که ما نمیتونیم بفهمیم، خب میگیم این قسمت رو نفهمیدیم بقیه سر جای خودش. بنابراین این تفکی که در حجیت در قطعه های یک روایت، حتی اون جایی که یه قطعش اصلا خلاف باشه و مردود باشه ممکنه، فکیفه با اون جایی که اون قطعهاش مردود نیست مشکوکه، از این جهت هم این مسئله وجود داره. بنابراین از شبت که بله حالا این تا اینجا ظاهرا میشه اشکالات رو جواب داد، یه نکته دیگه باقی مونده، میریم ادله بعدی انشاءالله.